سلام بر شما شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه شنبه 27 ماه عقرب سال 1404 هجری شمسی برابر است با 18 نوامبر سال 2025 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. اتاق تجارت و صنعت مشترک افغانستان و پاکستان خواهان باز شدن راه‌های مواصلاتی بین دو کشور شد. مرگ یک نوروز در کابل واکنش شماری از فعالان مدنی و حقوق زن را بار آورد. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه غزه را تصویب کرد. تفصیل خبرها. اتاق تجارت و صنعت مشترک افغانستان و پاکستان از حکومت پاکستان خواسته است که به زودترین فرصت راه‌ها را برای انتقال اموال تجارتی باز کند. این اتاق شب گذشته در اعلامیه گفته که هزاران لاری اموال در بنادر و سرایها متوقفند که روزانه حداقل بین 150 تا 200 دلار مالیه و مصارف دیگر می پردازند. در اعلامیه همچنان گفته شده که بسته شدن راهها و رکود تجارتی برای پاکستان هم زیان بزرگ وارد کرده. از 12 اکتبر به این سو که بین قوای سرحدی پاکستان و طالبان در امتداد خط دیورند برخورد صورت گرفت، تمام راه‌های مواصلاتی بین دو کشور به شمول تورخم و اسپین بولدک مسدود شدند. وزیر تجارت حکومت طالبان گفته که در حدود 12 هزار کانتینر اموال تجارتی تجار افغان همکنون در بندر کراچی و دیگر بنادر پاکستان متوقف می باشند. نظر به گزارشات دست کم 300 میلیون دلار به تجار دو کشور ضرر رسیده است. مرگ یک نوروز 17 ساله در کابل پایتخت افغانستان واکنش شماری از فعالان حقوق زن و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است. آنان از چگونگی برخورد پلیس طالبان با این قضیه انتقاد می‌کنند. بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها، یک نوروز 17 ساله حدود 1.5 ماه پس از ازدواجش به طور مشکوک در کابل به قتل رسیده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه از لایحه قطعنامه حمایت کرد که بر اساس آن برنامه پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ برای ختم جنگ در غزه و جابجا شدن قوای بین المللی حفظ صلح در این منطقه عملی می شود. اسرائیل و گروه افراطی فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی خوانده می شود، ماه گذشته اولین مرحله پلان 20 ماده‌ای رئیس جمهور ترامپ را در مورد غزه پذیرفتند که در آن آتش بس در جنگ دو ساله و تبادله گروگان‌ها و اسیران مد نظر می باشد. رئیس جمهور ترامپ از تصویب این قطعنامه استقبال کرده است. سفرهای روسیه و چین که حق ویتو دارند از رأی دادن خودداری کردند تا راه برای تصویب این قطعنامه باز شود. و وزارت خارجه بریتانیا هشدار داده است که دادن ویزا به شهروندان بعضی کشورها را ممنوع خواهد کرد. این وزارت به خاطر عدم همکاری بعضی کشورها در بخش اخراج پناهجویان غیرقانونی آنها این هشدار را صادر کرده است. بخش زیاد این تهدید به کشورهای آفریقایی از جمله انگولا، نامیبیا و جمهوری کنگو مواجه است. بریتانیا تا ماه جون سال جاری به بیش از 834 هزار نفر به دلایل کار، تحصیل، مسائل بشری و خانوادگی ویزا داده تا قانونی به این کشور سفر کنند. این افراد اکثرا اتباع هند، چین، پاکستان و آمریکا می باشند. برعکس در بین کشورهایی که اتباع آنها غیر قانونی به بریتانیا رفتند و اکثریت آنها به تهدید اخراج روبرواند، نام افغانستان در صدر قرار دارد. از جمله تقریبا 42 هزار پناهجویی که از راه‌های غیر قانونی به بریتانیا رسیدند، افغان‌ها بیشترین رقم را تشکیل می‌دهند که تعدادشان به 6600 نفر می‌رسد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مرگ یک نوروز جوان عکس العمل جامعه مدنی و فعالان حقوق را در کابل بار آورده است. یک خانم فعال حقوق میگوید
قتل یک تازه عروس نوجوان که در خانواده شوهرش صورت گرفته خودش بر ما یک فاجعه است، پرسش برانگیز است.
مصاحبه در این مورد با سابق لوی سالنوال دوران جمهوریت.
نهادهای کشفی و نهادهای تحقیقاتی باید تمامی زوایای قضیه را روشن کنند و حقایق در رابطه باید به دست بیاید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد خطرنامه پیشنهادی غزه را تصویب کرد. سازمان حقوق بشر ایران از کشته شدن چندین فعال در سرحدات این کشور سخن میگوید. یک تعداد زنان از عدم اشتراک در نمایشگاه تجارتی فیلیپ در کابل شکایت دارند. یک تن از آنان گفت:
اصلا خودی خانوما گپ نمیزنم، اجازه نمیدم خانوما گپ بزنه، کلا در شکست شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مرگ یک نوعروس 17 ساله در کابل پایتخت افغانستان تحت کنترل طالبان واکنش شماری از فعالان حقوق زن و کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخته است. آنان از چگونگی برخورد پلیس طالبان با این قضیه انتقاد می کنند. بر اساس گزارش برخی رسانه ها، یک نوعروس 17 ساله حدود 1.5 ماه پس از ازدواجش به طور مشکوک در کابل به قتل رسیده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماره از فعالان حقوق زن و کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند که شیوه برخورد پلیس طالبان با پرونده مرگ فرخنده 17 ساله بار دیگر نگرانی‌ها درباره شفافیت و نحوه رسیدگی پلیس طالبان به پرونده‌های خشونت علیه زنان را برجسته کرده است. آنان می‌گویند که اعلامیه کوتاه و مبهم قماندانی امنیتی طالبان نه تنها به نگرانی‌ها در این مورد پایان نداده، بلکه پرسش‌های تازه‌ای درباره چگونگی رسیدگی پلیس طالبان و این رویداد را ایجاد کرده است. و تازگی برخی رسانه ها به نقل از منابع محلی گزارش دادند که فرخنده 17 ساله که حدود 45 روز پیش با پسر 17 ساله یکی از چهره های با نفوذ محلی و شریک تجارتی و دارای نفوذ گسترده در حکومت طالبان ازدواج کرده بود، در شرایط مشکوک در آپارتمان خانواده شوهرش در گلبهار سنتر کابل کشته شده است. ناهید مسعودی فعال حقوق زن دوشنبه 26 عقرب در صحبت با رادیو زودی مرگ فرخنده را تکان دهنده خواند.
قتل یک تازه عروس نوجوان که در خانواده شوهرش صورت گرفته خودش بر ما یک فاجعه است، پرسش برانگیز است. نظر به تصاویری که در رسانه های اجتماعی نشر شده، خشونت قتل خانوادگی را نشان میده. یعنی این یک حادثه، یک مرگ عادی نیست. نشان علائم خفق شدگی، ضرب ستم شدگی در وجودشان دیده میشه.
رقیه سایی یکی دیگر از فعالان حقوق زن در این مورد میگوید:
تداوم این وضعیت و قتل زنان را عادی جلوه دادن و پنهان کاری در واقعیت ها واقعا نگران کننده هست و این به مردهای دیگری جرأت میده که زنان را بسیار به آسانی به قتل برسانند و بعد بدون سر صدا به آرامی دفن بکنند، چون هیچ پاسخگویی برشان وجود نداره.
در 3 روز گذشته تصاویر متعدد منصوب به فرخنده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده که برخی مربوط به مراسم ازدواج است. همچنین تصاویری از جسد او منتشر شده که برخی کاربران میگویند آثار ضربه و خشونت جسمی در صورت او دیده می شود. در پی نشر گسترده این تصاویر و افزایش پرسش ها، قماندانی امنیتی طالبان در کابل روایت متفاوت ارائه کرده است. خالد زدران سخنگوی این قماندانی دوشنبه 26 عقرب در صفحه ایکس خود نوشته که زنی به نام فرخنده 2 روز پیش به گفته خانواده اش دچار سکته مغزی شده است. او افزوده که بعدن این حادثه در شبکه‌های اجتماعی مشکوک توصیف شد. آنان تحقیقات اولیه را انجام دادند و تاکنون هیچ فرد مشکوک پیدا نشده است و خانواده او نیز به کسی مشکوک نشده و شکایت ارائه نکرده است. به گفته او تحقیقات در این مورد ادامه خواهد یافت. قماندانی امنیتی طالبان در کابل هیچ سند یا جزئیات درباره نحوه انجام تحقیقات اولیه ارائه نکرده و مشخص نساخته که خانواده پدر یا خانواده خسر فرخنده این موضوع را گفتند که او در نتیجه سکته مغزی درگذشته و آیا طب عدلی در جریان بوده یا نه. شماری از کاربران در بخش تبصره ها در شبکه ایکس به این اعلامیه واکنش نشان داده و خواستار تکمیل هرچه زودتر تحقیقات جدی در این پرونده شدند. قیس اتل یکی از کاربران این اظهارات را تلاش ناموفق برای پنهان کردن حقیقت خوانده، گفته هر زمان که زنی در شرایط مشکوک میمیرد میخواهید زیر پوشش تحقیقات پنهان شوید، فرخنده حق دارد حقیقت در مورد مرگش روشن شود. اسد خان یکی دیگر از کاربران نوشته که پرونده تیبی او باید با مردم شریک شود و افزوده که تصاویر منتشر شده از جسد فرخنده نشان دهنده کبودی زیر چشمهایش نشانه آسیب سر است، نه سکته مغزی. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اما نوشتند که لازم است حریم خصوصی دیگران حرمت گذاشته شود و با درک احساسات خانواده های داغدار در برابر روایت های نادرست مسئولانه برخورد شود. خانواده پدر فرخنده از ارائه پاسخ به سوالات رادیو زودی در مورد این قضیه خودداری کرده است. در این حال شماری از آگاهان امور حقوقی تاکید می کنند که پلیس موظف است حتی بدون شکایت خانواده مرگ های غیرعادی را به طور کامل بررسی کرده و مدارک طبی و گزارش های عدلی را برای روشن شدن حقیقت جمع‌آوری کند. عبدالواحد سعادت یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
در گام نخست وظیفه پلیس افغانستان است که باید موضوع را تحقیق بکنه و همچنان این مسئله را به طب عدلی راجع بسازه. قضاوت در این مورد از صلاحیت طب عدلی است و این مسئولیت متوجه پلیس و معلومدار ارگانهای حراست حقوق میشه.
هرچند حکومت طالبان همواره گفته که تمامی قضایا را مطابق اصول شریعت اسلام پیگیری می کند، اما برخی منتقدان حکومت طالبان می گویند که فقدان میکانیزم های نظارتی مستقل و نبود اطلاعات شفاف مانعی جدی در راه دسترسی قربانیان خشونت به ویژه زنان و دختران به عدالت است.
فرید حمیدی لوی سالنوال در نظام جمهوری پیشین افغانستان می گوید برای روشن شدن حقیقت در مورد مرگ فرخنده نوعروس عبدالساله در کابل لازم است همه جوانب قضیه به صورت مسلکی و بدون ابهام بررسی و ارزیابی شود تا مشخص گردد که قتل رخ داده است یا خیر. خبرنگار رادیو آزادی در گفتگو با آقای حمیدی در اول نظر او را در رابطه با اظهارات سخنگوی قمندانی امنی طالبان در کابل که قتل فرخنده را به اساس معلومات خانواده او سکته مغزی خوانده پرسیده است.
در رابطه با اظهارات سخنگوی به اصطلاح قمندانی امنیه کابل باید بگویم که اظهارات کاملا فاقد اعتبار حقوقی و در این زمان اظهارات غیر مسئولانه و غیر مسلکی است. در رابطه با این نوع قضایایی که اتفاق مفته، نهادهای کشفی و نهادهای تحقیقاتی و اساس قوانینی که وجود داشت و به اساس مسئولیت‌های وظیفوی باید تمامی زوایای قضیه را روشن کنند و حقایق در رابطه باید به دست بیاید. اسناد، مدارک، شواهد و دلایل کافی در این رابطه جمع‌آوری شود تا حق کسی تلف نشود و در این زمان عدالت و حاکمیت قانون به شکل دقیقش تطبیق شود، که البته متاسفانه برای تطبیق عدالت و حاکمیت قانون شرایط جامع و کافی برای فعلا در افغانستان به صورت عموم وجود ندارد.
خالد زدران سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در کابل گفته که آنان تحقیقات اولیه را انجام دادن و تاکنون هیچ فرد مشکوک پیدا نشده و خانواده فرخنده هم به کسی شک نکردند و شکایت نداشتند. این اظهارات به نظر شما به چی معناست؟
طبق اظهاراتی که اونا کردن به هیچ صورت شکایت و یا پس گرفتن شکایت خانواده نمیتونه باعث توقف قضیه رسیدگی به قتل شود.
راجع کردن این قضیه به طب عدلی چقدر میتونست در روشن شدن حقایق و پاسخگویی به مردم کمک کننده باشد؟
در عین زمان در چنین موارد طب عدلی و نظریه متخصصین طب عدلی میتونه که راهگشای بسیار دقیق باشه تا از طریق بررسی های علمی که اونا انجام میدن و تخصص که دارن مشخص شود که علت مرگ چی بوده.
حمیدی صاحب، آیا موارد دیگر هم است که بررسی آن بتواند در رسیدگی به این قضیه مؤثر باشد؟
تحقیقات از خانواده های مقتوله دوستانش میتونه کمک کنه، بررسی مراسلات تلفنی، تماس های تلفنی، بررسی سوابق خشونت در خانواده اگر وجود داشته. تمام از این مسائل میتونه که به صورت مسلکی جمع‌آوری شود و بالاخره به این نتیجه برسن که آیا قتل صورت گرفته و یا صورت نگرفته. ولی در آغاز چنین اظهارات توسط یک مسئول رسمی، من فکر میکنم که این برای فریب افکار و اذهان عامه است و به هیچ صورت هم پایه و استناد قانونی نداره.
صحبتی بود با فرید حمیدی لوی سالنوال در نظام جمهوری پیشین افغانستان.
تا تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه از لایحه قطعنامه حمایت کرد که بر اساس آن برنامه پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ برای ختم جنگ در غزه و جابجا شدن قوای بین المللی حفظ صلح در این منطقه عملی می شود. اسرائیل و گروه افراطی فلسطینی حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی خوانده می شود، ماه گذشته اولین مرحله پلان 20 ماده‌ای رئیس جمهور ترامپ را در مورد غزه پذیرفتند که در آن آتش بس در جنگ دو ساله و تبادله گروگان‌ها و اسیران مد نظر می باشد. اما قطعنامه شورای امنیت برای ایجاد یک اداره انتقالی و دادن اطمینان به کشورهایی که قوای حامی صلح را به غزه می فرستند ضروری است. در متن قطعنامه گفته می شود که کشورهای عضو می توانند در شورای صلح که توسط رئیس جمهور ترامپ رهبری می شود شامل شوند. این شورا بر برنامه های بازسازی و ثبات اقتصادی غزه نظارت خواهد کرد. قطعنامه همچنان اجازت می دهد که یک قوه بین المللی پروسه خلسلاح در غزه را عملی کند که در آن جمع‌آوری اسلحه و از بین بردن زیربناهای نظامی شامل است. حماس در اعلامیه بار دیگر تاکید کرد که خلسلاح نخواهد شد و جنگ آن علیه اسرائیل یک مقاومت قانونی می باشد. با این اعلامیه گروه حماس مخالفت خود را بر ضد جابجا شدن قوای بین المللی نشان داده است، پیشنهادی که در قطعنامه تصویب شده. حماس در اعلامیه‌ای که بعد از تصویب قطعنامه نشر کرد گفته است که قطعنامه یک مکانیزم بین المللی محافظتی را در غزه تحمیل می کند که مردم و گروه ما مخالف آن است. مایک والز سفیر امریکا در ملل متحد گفت قطعنامه که پلان 20 ماده‌ای رئیس جمهور ترامپ جزء آن می باشد راه را برای خودمختاری فلسطینی ها باز می کند، جایی که جنگ راه خود را به صلح باز می کند و امکان رسیدن به یک افق سیاسی فراهم می شود. سفرای روسیه و چین که حق ویتو دارند از رأی دادن خودداری کرده و راه را برای تصویب قطعنامه باز گذاشتند. اداره فلسطین یک اعلامیه را نشر نموده و از این قطعنامه استقبال کرده و گفت که حاضر است در این برنامه سهم بگیرد. قطعنامه در اسرائیل هم با واکنش‌های زود نقیض روبرو شده، زیرا اسرائیل چنین فکر می‌کند که این قطعنامه راه را برای تشکیل دولت مستقل فلسطین باز می‌کند که گروه‌های راست و صدراعظم این کشور با آن مخالفت دارند.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک سازمان حقوق بشری ایران به نام حالوش گزارش داده است که دست کم 7 پناهجوی افغان توسط نیروهای مرزی ایران کشته و شمار دیگر زخمی شدند. حالوش در اعلامیه در اینستاگرام خود نوشت که این رویداد روز جمعه در منطقه سراوان سیستان بلوچستان رخ داده است. در همین حال خانواده‌های برخی از قربانیان این رویداد می‌گویند که آنان در تلاش رسیدن به اروپا از طریق ایران و ترکیه بودند. این در حال است که به گفته حالوش حدود 10 روز پیش نیز در اثر تیراندازی نیروهای مرزی ایران در همین منطقه دست کم 20 افغان کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشر ایرانی حالوش میگوید که دست کم 7 پناهجوی افغان در ولایت سیستان و بلوچستان ایران توسط نیروهای مرزی ایران کشته شدند. این سازمان نو وقت روز یکشنبه 16 نوامبر با نشر ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود گفته است که این رویداد روز جمعه 14 نوامبر در منطقه ساروان رخ داده است. مقامات ایرانی تاکنون در مورد این حادثه ابراز نظر نکردند، اما پیش از این نسبت به ورود غیرقانونی مهاجران به ایران هشدار دادند. حالوش در گزارش خود گفته است که نیروهای ایرانی با شلیک سلاح‌های سبک و نیمه سنگین این افغان‌ها را هدف قرار دادند و شمار ایرانی زخمی کردند، اما این نهاد آمار زخمی‌ها را ارائه نکرده است. سازمان حالوش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد چگونگی این رویداد پاسخ نداد، اما در گزارش خود گفته که تلاش می‌کند آمار دقیق کشته شدگان و زخمی‌ها را مشخص سازد. این سازمان ویدیو ایرانی منتشر کرده که در آن اجساد خون‌آلود دیده می‌شود، اما رادیو آزادی نمی‌تواند به طور مستقل این ویدیو را تایید کند. حالوش افزوده که نیروهای ایرانی ده ها افغان را که وارد خاک ایران شده بودند بازداشت کرده و به کمپ‌های دیپورتی در زاهدان انتقال دادند. افرادی که ظاهرا روز شنبه به افغانستان بازگردانده شدند. منطقه ساروان که با پاکستان مرز مشترک دارد و با چند منطقه سرحدی افغانستان نیز نزدیک است، یکی از مسیرهای عمده ورود مهاجران افغان به ایران به شمار می رود. در همین حال خانواده شمار از قربانیان گفتند که این افراد می خواستند از طریق ایران به گونه قاچاق خود را به ترکیه و از آنجا به اروپا برسانند. محمد سلیمان از باشنده های ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر بر رادیو آزادی ادعا کرد که یکی از نزدیکانش قصد داشت از ایران به ترکیه و سپس به اروپا برود، اما روز جمعه 14 نوامبر در مرز ایران در تیراندازی نیروهای ایرانی کشته شد. او گفت فرد کشته شده حمیدالله نام داشت و 28 ساله بود.
این بچه 3 خواهر داشت، به خاطر ایران میرفت که از این جنب برود به ترکیه و از ترکیه برود طرف اروپا. اقتصادش خراب بود و به همون خاطر میخواست که برود طرف اروپا تا پول کمایی کند. دیگه بسیار حادثه تاسفبار رخ داد.
او با نقل از همراهان حمیدالله ادعا کرد که در این رویداد چندین نفر دیگر نیز کشته شدند، اما شمار دقیق آنها مشخص نیست. این در حال است که بر اساس گزارش آلوش در روز پیش نیز در همین منطقه در تیراندازی نیروهای مرزی ایران دست کم 20 افغان کشته و زخمی شده بودند. محمد آقا باشنده ولسوالی پلخمری ولایت بغلانی بر رادیو آزادی ادعا کرد که یکی از نزدیکانش در همان حادثه کشته شده بود. محمد آقا به اساس گفته های یکی از همراهان فرد کشته شده ادعا کرد که در آن رویداد 8 نفر کشته شدند. یکی از آنان از بدخشان و بقیه از مناطق مختلف افغانستان بودند.
تعدادش 8 نفر بود. یک از خانواده ما بود. فعلاً دفن خواستند در افغانستان. دیگه حادثه قسم دست قومت های سرایوان شده بود. یادسته خوب سرایوان و مرز مشکل و بین مرز مشکل اینا به پایین شدن که پایین میشن همونجا کمین میخورن.
او از حکومت طالبان خواست که از طریق راه های دیپلماتیک موضوع را بررسی کرده و عاملان آن را مجازات کند. آنان همچنین از حکومت طالبان میخواهند که برای ایجاد زمینه کار در داخل افغانستان تلاش کند تا جوانان افغان مجبور نشوند به خاطر پیدا کردن کار از راه های خطرناک و با گونه قاچاقی به کشورهای دیگر بروند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پس از بازگشت طالبان به قدرت گزارش های زیادی از افزایش بیکاری و فقر منتشر شده که این معضل باعث شده شمار زیادی از جوانان افغان برای یافتن کار راهی مسیرهای خطرناک قاچاق شوند. مسیر ایران و ترکیه یکی از آسان‌ترین راه‌های قاچاق به اروپا خوانده می‌شود، اما مرگبارترین مسیرهای رسیدن به اروپا است که به اساس گزارش‌ها سالانه صدها افغان برای رفتن از این مسیر دلخوش می‌کنند، اما یک تعداد زیادشان با چنین رویدادهای مرگبار روبرو می‌شوند. سازمان حقوق بشری ایرانی حالوش در 14 اکتبر سال 2024 میلادی با نشر گزارش از تیراندازی و انفجار بر 300 پناهجوی افغان در منطقه ساروان توسط مرزبانان مرزی ایران خبر داد و گفت که در این رویداد بین 60 تا 70 نفر کشته شدند. هرچند حکومت ایران این حادثه را رسما رد کرد، اما حکومت طالبان در 31 اکتبر سال گذشته با نشر اعلامیه گفت که یافته های آیت آنان نشان داده است که نیروهای ایرانی بر افغان ها تیراندازی کرده و دست کم 3 نفر را کشته و 23 نفر را زخمی کردند. حکومت طالبان در اعلامیه رسمی گفت که شمار از کشته شدگان و زخمی ها به افغانستان منتقل شدند و روند انتقال دیگران ادامه دارد. هرچند در اعلامیه از تحقیقات بیشتر در مورد این رویداد خبر داده شده بود، اما با گذشت بیش از 1 سال جزئیات نهایی این رویداد هنوز با رسانه‌ها شریک نشده است. پیش از این نیز حکومت پیشین افغانستان در ماه می سال 2020 اعلام کرده بود که نیروهای ایرانی 46 کارگر افغان را که قصد ورود به ایران را داشتند به دریا انداختند که در نتیجه 12 نفر کشته، 17 نفر ناپدید و 17 نفر نجات داده شده بودند، اما مقامات ایرانی این ادعا را رد کرده بودند. چند بعد از آن در یک رویداد نیروهای ایرانی بر یک موتر حامل مهاجران افغان تیراندازی کرده بودند که در این رویداد موتر آتش گرفته و 4 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. ایران آن زمان گفته بود با عاملان این رویداد برخورد قانونی خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شماری از تاجران و صنعتکاران زن می‌گویند که به دلیل محدودیت‌های طالبان نتوانستند در چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل اشتراک کنند و محصولاتشان را به نمایش بگذارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که محدودیت‌های طالبان عملاً آنان را از فعالیت تجارتی کنار زده است. چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل روز دوشنبه گشایش یافت و تا یک هفته ادامه خواهد داشت. خبرنگار رادیو آزادی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
یک زن باشنده شهر کابل که مسئول یک کارگاه تولید لباس‌های افغانی دستکول و انواع صنایع دستی است میگوید که در نزدیک به 2 سال اخیر به دلیل تشدید محدودیت‌ها سوی طالبان هیچ فرصتی برای اشتراک در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی به دست نیاورده است. این زن که از آموزش نیز باز مانده و 10 سال تجربه کار دارد و نزدیک به 20 دختر با او کار می‌کنند به شرط افشانه شدن نامش به رادیو آزادی گفت که طالبان برای اشتراک در نمایشگاه ها محدودیت های خاص از جمله داشتن محرم را وضع کردند و به همین دلیل آنان در چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل اشتراک ندارند.
یک و نیم سال پیش یکی دو بار در نمایشگاه ها اشتراک کردم، اما در ماهای اخیر دیگر اجازه داده نمی شود. طالبان می گوید باید محرم همراه داشته باشی. محرم همیشه نمی تواند با ما باشد یا باید تمام روز همانجا بنشیند. به همین دلیل نتوانستم دوباره اشتراک کنم. نمایشگاه بسیار مفید بود. سود داشت. با مردم و تاجران آشنا می شدیم و مردم کارت‌های تجارتی ما را می بردند.
ملیحه شمس باشنده هرات و رئیس یک شرکت تولید زعفران نیز شکایت مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت:
در این نمایشگاه ورود خانم ها اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم، به خاطر که خانم ها بود اجازه ندادن که هیچ مرد داخل بشه. جمع کل قرفه‌دارا خانم ها بودن و هیچ مرد وارد نشد و هیچ سودا یا هیچ معامله یا هیچ منفعت به نمایشگاه به حال ما نداشت.
باشنده دیگر هرات که کارگاه خیاطی و یک شرکت تولید زعفران و تجارت محصولات زراعتی را مدیریت می کند، می گوید از اینکه 25 زن و دختر که از آموزش و کار باز ماندند با او مصروف کارند، مجبور است فعالیت خود را ادامه دهد. اما این زن که نخواست نامش فاش شود، تاکید می کند که در 4 سال اخیر با وجود تلاش های زیاد، نه در داخل و نه در بیرون از کشور، بدون محرم مرد اجازه اشتراک در نمایشگاه ها را داشته و به گفته او روز به روز به سوی شکستگی می رود.
و هیچ نمایشگاه هیچ کدام کاری که به خوبی ما باشه هیچ چیزی ما رو اجازه نمی دم. حتی با ارگان دولتی وقتی که میریم امروز تمدید جواز بدون بقیه اجازه نمی ده. اصلا خودی خانوما گپ نمی زنم، اجازه نمی دم خانوما گپ بزنه. کلا برشکست شدیم. به در ما خدا شاید 100 افغانی اگر با ما بمونه پس مرگ بمونه.
این زنان میگویند که اگر اجازه اشتراک یا غرفه داشتن در نمایشگاه های اقتصادی و تجارتی برایشان داده شود و محدودیت ها کاهش یابد، می توانند از این طریق با تاجران، خریداران و حتی بازارهای بین المللی قرارداد ببندند و بازاریابی برایشان آسان تر شود. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که دوشنبه 26 عقرب 4 نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل افتتاح شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در وبسایت خود نوشته که این نمایشگاه تا 2 قوس ادامه دارد. در ادامه آمده که تاجران و تولید کنندگان از تمام ولایت افغانستان و همچنین شماری از کشورهای منطقه محصولات و خدمات خود را به مدت 7 روز به نمایش می‌گذارند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان نیز گزارش داده که قرار است از 26 تا 29 ماه جاری شماری از تاجران افغان در نمایشگاه در ترکیه اشتراک کنند. و گفته سید حماد هاشمی، اتشه تجارتی وزارت صنعت و تجارت طالبان در استانبول، 44 تاجر افغان در این نمایشگاه اشتراک می کنند و 9 غرفه برای صادرات افغانستان اختصاص یافته که زعفران، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، صنایع دستی، میوه خشک، قالین و دیگر محصولات در آن راه می شود. اما حکومت طالبان درباره اشتراک زنان تاجر افغان در این دو نمایشگاه چیزی نگفته است.
مهمان
آزادی.
سلام به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه پریسا رحمتی مؤسسه طب در هرات مهمان ماست، کسی که سالها زحمت کشید تا به پوهنځی طب را یابد، اما بنابر شرایط موجود و مسدود شدن پوهنتون‌ها برای دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان از ادامه تحصیل محروم شد. بیشتر با خودش گپ میزنیم. بانو رحمتی سلام، خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. پریسا رحمتی هستم، باشنده ولایت هرات، یکی از دختران محروم شده از تحصیل.
چه وقت آزمون کانکور را باید از این شروع بکنیم که چه وقت آزمون کانکور را موفقانه سپری کردی و وارد پوهنتون شدی؟
من سال 1395 با شرایط سختی که معمولا کنکور افغانستان داره با نمره 324 نمره پذیرش کنکور گرفتم و اینکه شما بین 17000 شاگرد در یک ولایت موقعی که امتحان عکس میشه و امتحان کنکور میدن و 80 نفر از اونا که البته دو بخش دخترها هستن که پذیرش کنکور میتونن در پنزه تیپ بگیرن، من به خودم افتخار میکنم. همیشه این که شرایط فعلی ایجاد شده و من نمیتونم ادامه بدم دانشگاه یک بحث کاملا جدا هست، ولی این که من توانستم با بهترین نمره یکی از اون 80 نفر نخبه ولایت هرات باشم که پذیرش کنکور بگیرم، برای من خیلی یک چیزی است که همیشه مثل یک قوه خیلی قوی با خودم میکنم و انرژی میگیرم وقتی یادم میاد و توانستم وارد دانشگاه تپ بشم. سال 1395 بود که من پذیرش گرفتم.
بله، از من خیلی درس خونده بودین، زحمت کشیده بودین و تا به این پوهنځی را پیدا بکنین. میدونستین که بالاخره چونی نتیجه را میگیرین و شما کامیاب میشین به پوهنځی دلخواهتان، پوهنځی طب؟
نمیدونستم، ولی باید میشد. ما یک سری چیزا داریم بین باید و شاید، من میگفتم باید اتفاق بیفته، من پدرم حیات ندارن و از دوران طفولیتم همیشه برای من میگفتن دخترم دکتر هست. دوستای پدرم اگر یک موقعی میدیدم من پدرم به عنوان دختر اینا که دکتر هست من معرفی میکردن. در اون زمان من مثلا کلاسای 7 و 8 بودم و خیلی سنم هم پایین بود و اون موقع هنوز معلوم نبود که چی میشه، اما با اساس علاقه خیلی زیادی که خودم در اون زمانم داشتم برای خود استاتیسکوپ یا حماله فشار که ما اصطلاحا برای استاتیسکوپ میگیم و چپن سفید تهیه کرده بودم از همان زمان که باید هدفم مشخص باشه. در اون سن خیلی خیلی شما کم برمیخوریم به کسی که هدف خود مشخص کرده باشه یا مسیر برای خود مشخص کرده باشه، اما بر اساس تشویق های خانواده قطعا پدرم، برادرها و مادرم همه همیشه از مادرم که دعاها هست و همکاری در قسمت فعالیت هایی که شما داشته باشیم بتونیم بهتر به درس خود رسیدگی بکنیم، مادرم همیشه من تشویق کردم. پدرم در همون زمان که زنده بودن همیشه میگفتم دخترم دکتر میشه و این انگیزه من روز به روز بیشتر میکرد و میگفتم باید بشه و بایدم شد.
یعنی تحصیل در رشته طب هم انتخاب و علاقمندی خودت بود و هم اصرار و تشویق خانواده؟
صد در بود. خودم خیلی علاقه داشتم، باز خانواده من از اون خانواده هایی هستن که به خواسته شما احترام میذارن، یعنی من از اون دخترهایی بودم که خودم تصمیم گرفتم که طب بخونم و نظر خودم خیلی مهم بوده و به کنارش وقتی دیدم که علاقه زیادی به این مسیر دارم و بیشتر تشویق کردن. قطعا خانواده هم دوست دارم که موفق باشن اولاد اینا و خانواده هم همکاری کردن، تشویق کردن که امروز من توانستم پذیرش را دقل بگیرم و چند سمستر هم خواهم.
همان روزی که خبر شدی با پوهنځی طب کامیاب شدی چی حس برات دست داد؟
دقیقا ساعت 2:30 شب بود و من منتظر اطلاع از طرف خود ما مدرسه که درس میخوانده قرار بود برای ما اطلاع بدن، چون اونا لینک وزارت مستقیم عکس میکردن، ولی ما اینترنت اون موقع دیگه اینقدر دسترسی خیلی خیلی نداشتیم خودم، چون اون موقع خیلی اینترنت استفاده نمی‌کردم، کمتر دسترسی داشتم. منتظر بودم برای من تماس بگیرم و بگن، و خود من پای اینترنت نشسته بودم که اینترنت وصل بشه و بتونم سایت وزارت باز بکنم ببینم نتیجه چی شده. ولی خب از طرف خود مدرسه که ما درس می‌خوندیم من تماس گرفتم و حدودا ساعت چیزی کم ساعت 3 صبح بود و من از خوشحالی گریه می‌کردم و بیرون شدم رفتم اتاق مادرم و اونجا هم گریه می‌کردم. مادرم احساس کردن که من یا بی نتیجه شدم یا اتفاق بعد دیگه افتاده که مدام گریه می‌کنم، چون از خوشحالی نمی‌تونستم صحبت کنم و فقط گریه می‌کردم. بعد ما با سختی زیاد تونستم بالاخره اعلان کنم برای اینا که من پذیرش گرفتم و اون موقع مادر من هم به دلیل اینکه مادر است دیگه به کنار من بدون اینکه بدونن چی اتفاق افتاده شروع کرده بودن گریه و ایسته با هم تجربه میکردیم. بالاخره تونستم بکنم برای نکه ها من پذیرش گرفتم تا صبح هم نخوابیدم و خیلی استخوابی داشت.
کدام بخش طب برات جذاب تر است؟
ما که مالیجوی پذیرش گرفتیم و کلن مالیجوی تمام بخشا رو خواندیم، ولی خب من علاقه ای که دوست داشتم نتیجه ای کار من جراحی باشد، من خیلی جراحی دوست داشتم.
و پس از اینکه کامیاب شدین و وارد پانزده طب شدین در هرات، چند سال درس خواندین تا ای کمی محدودیت ها وضع شد و محروم شدین از ادامه تحصیل؟
چهار سال.
درست. اگر با پانزده طب را نمیافتی، کدام رشته دیگه برات جذاب بود و دوست داشتی که در کدام رشته دیگه درس بخونی؟
گزینه بعدی حقوق و اقتصاد بود و فعلا حالا در یکی از دانشگاه های اند که آنلاین هست رشته اقتصاد ادامه دادم و میخوانم.
بله. چی مدت میشه؟
سمستر اول است، تازه شروع کردیم و پذیرش تازه گرفتم.
درست. یعنی مصروفیت روزانه تان همی از درس میخونین آنلاین؟
همین هست و یک کلاس دیگه هم دارم. من به زبانم خیلی علاقه دارم و خیلی زودم میتونم یاد بگیرم، چون علاقه ای که بر اساس این که علاقه دارم میتونم زود یاد بگیرم. زبان آلمانی هم میخونم و زبان انگلیسی هم.
از نظر شما آموختن کدام یکی از این دو لسان آسان تر است؟
انگلیسی خیلی ساده است.
سلامت باشین. والا میایم درباره محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان در افغانستان. آن روز که خبر شدی دیگر دختران نمیتونن در افغانستان به پانتون برن، چی احساس کردی؟
من آدم نیستم که عقب بکشم و نه تنها این فعالیت مثلا من درس بخونم، تنها من هیچ وقت به زندگی خود به اینکه یک گزینه داشته باشم اکتفا نکردم. همیشه اگر کار کردم گزینه های متفاوت کوشش کردم امتحان بکنم، یا اینکه یک گزینه نباشه برای من. من یک اصطلاحی همیشه میخوام که مفصل تر البته صحبت بکنم.
بله.
همیشه میگم برای دوستا و کسایی که با اونا کار میکنم، انگلیسا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم و منشأ صحبتم درست باشه، انگلیسا یک جمله دارن میگن تخم مرغ های خود در یک سبد نگذارین. این به این معنا وقتی اگر شما تجارتی هم میکنین در یک جا نباشه، اگر یک فعالیت هم میکنین در یک جا نباشه و سی انجام بدین و اگر از یک جا نتیجه نگیرین از یک جای دیگر 100% میگیرین، اگر از یک جا روش نکنن از جای دیگر روش میکنین. و من از دوران طفولیتم فعالیت های خیلی زیاد داشتم، چه در عرصه هنر بوده، چه در عرصه مثلا مطالعات بوده، به این که بتونم یک رشته خوب انتخاب بکنم که در آینده ما افغانستانی ها در شرایطی بزرگ شدیم که فقر اقتصادی داریم و این رشته ما بتونه که من از نگاه اقتصاد هم تعبیر بکنه و این شکلی فعالیت کردم. روزی که دروازه دانشگاه ها بسته شد دو چاره ای نداشتیم. حالا ما صدا بلند کردیم، ما به هر حال همون شرایطی که پیش اومد بلند شدیم و من خودم از اون دسته دخترایی بودم که و هستم و قطعا اگر نیاز باشه ممکنه بارهای کار اتفاق بفته و من هم امسیر ام نسلای خودم هستم، دخترانی که معلوم شدن خصوصا دختر خانم ها. من امروز دانشجوهایی که هم کلاسی ما بودن آقایون فراغت گرفتن برای خود تمام کردن و امروز من نشسته هستم داخل خانه و از دور دارم از فضای مجازی اونا رو میبینم و خیلی برای من سخت تمام میشه. اون روز من حدودا دو هفته در شاک بودم و درست است من خیلی فعالیتای در کنارش انجام دادم، ولی تا هنوز هم که هنوز هست گاهی خواب این که مثلا بلند بشم برم دانشگاه میبینم و خیلی برای من استبعاد منتقل میکنه و نمیتونم هضم بکنم. قطعاً این روز اما همون روز اول است برای من. هیچ تفاوتی نکرده از نگاه چالشی که برای من ایجاد کرده، از نگاه ذهن من درگیر کرده. نمیتونم هضم بکنم.
آیا تا حال گریه پنهانی هم داشتی که هیچ کس از آن خبر نداشته باشه به خاطر این مشکلات و محدودیت هایی که با آن روبرو شدی؟
من آدم خیلی سرسخت هستم، از اونجایی که هرچقدر سختی بیاید من گریه نمی کنم، ولی اینکه شما از درون آدم درونگرایی باشین، از درون خود خراسی بزنین، حتی از گریه هم کرده به شما بیشتر آسیب میزنه و سخت‌تر هست. مهم نیست که فقط شما عشق بریزین و حالا این عشق میتونه چه آقا باشه چه خانم، ولی فرق نمیکنه. من آدم نیستم خیلی گریه بکنم، ولی اینکه در درون خودم اذیتم، از درون خودم خودخوری میکنم، ایر من خیلی اذیت میکنه. خوابم شبها نتونستم بخوابم، خوابم کم شد، خوابم گرفته شد از نگاه زنی، اوکسلیم خیلی کم شد و نمیتونم مثلا خیلی تحمل بکنم یک مشکل، یک چالش خیلی به راحتی بتونم حل بکنم. اینا همه برمیگرده از نگاه فشارهای روحی و ذهنی که ایجاد کردم. من گاهی میگم که چقدر خوب است که گریه بکنم و تخلیه بشم، چون خانم ها معمولا احساساتی تر هستن، احساسی هستن و دوست دارن یک جوری خود تخلیه بکنن و من متاسفانه این گزینه ندارم. خیلی نمیتونم بگم چی، ولی به هر حال خیلی نمیتونم گریه بکنم، خود تخلیه بکنم. خیلی بده این فکر میکنم و عجب از آدم بتون از یعنی از جهت خود تخلیه بکنه حالی میشه. و
بله،
به همین دلیل یک جوری خود دوست دارم تخلیه بکنم، یا اینکه مطالعه بکنم، یا اینکه ولی تاثیر گذاشته واقعا روی ذهنم، روی حوصله من. من آدم صبوری هستم، ولی الان داره این کم میشه صبر. و اینکه از نگاه ذهنی شما درگیر باشین و مشکلات دیگه هم به شما ایجاد میکنن.
برای که امیدت را حفظ کنی چی کارهایی میکنی و چطور با احساس ناامیدی مبارزه میکنی؟
من هست به کنارش کنم مطالعه زیاد میکنم و به کنار هون که هرس کردم زبان هم میخوانم و در کنار هون همچنان من از سال 2016 علاقه شدیدی به یوگا پیدا کردم و مسیر یوگا رو گرفتم و نه تنها مدیتیشن ریلکسیشنه که یک بخش از یوگا هستم، بخشی از انعطاف هم دنبال کردم، کلاس آی یوگا برای خود معیا کردم از سال 2016 البته. و بعد که 2017 من خیلی جدی شروع کردم یوگا و حتی در مرحله مربیگری رسیدم، حتی اونجایی داشتم که برای یوگا آموزش میدادم و الان هم که نیست و این کارا برای از اونا نمیکنم، برای خودم انجام میدم و خودم به کنار این پروسیجری که قبلا به شما توضیح دادم چه فعالیتایی دارم، یوگا هم میکنم. البته من بخش انعطاف کار میکنم و سبک آیه متفاوتر دنبال کردم که از اون دو جمله ویمی یا سانا و آشوانگا هست سبک کاری یوگا همه.
درست. اگر دانشگاه ها مسدود نمی شد برای دختران، شما حالا فارغ شده بودین از رشته طب؟
بله.
درست. میخواستین در ولایت هرات ایفای وظیفه بکنین یا در ولایت دیگه؟ چی بود برنامه هایتان در روزمان؟ چی رویاه هایی داشتین؟
من همیشه، البته این شاید خیلی یک چیز بلند پروازانه ای باشه، ولی در از کلاس دهم به بعد برای من همه خانواده دکتر میگفتن و عقیده من این بود که من باید یک روز وزیر صحت عامه باشم و به این ایده درس میخوندم حقیقتاً. و تلاش خود کردم، این که نشد یک طرف قضیه هست، ولی هدف من مهم نبود در کدام ولایت. من دوستیشتم فعالیت داشته باشم، دوستیشتم رشد بکنم، دوستیشتم به کنار خود خیلی یار از کنار من دست نار بگیرم و بلند بکنم و رشد بکنم. ایده من خیلی بالا بود، ولی متاسفانه دیگه الان چیزی در دست.
گاهی فکرم میکردی که چنین مشکلات پیش خواهد آمد؟
ارگیز به این فکر نبودم، ارگیز فکر نمیکردم و انوز هم گفتم که نمیتونم هضم بکنم و فکر میکنم یه خوابه و این روز فردا از این خواب نبلند میشم.
تشکر پریسا جان رحمتی. به نظر خودت وقت یک دختر از تحصیل باز میمانه، تنها خودش ضرر میکنه یا جامعه هم؟
100% جامعه هم. حالا نه تنها ما بخوایم تنها پرنده مثلا طب یا رشته پزشکی ما بیام معدود کنم به این رشته، ولی خب یکی از عوامل میتونه این باشه. شما 4 سال هست ما در خانه نشسته از سال 2022 و این هر روز که شما در خانه نشسته باشین و دارین از تحصیل باز میمونین، یک نسل اداره عقب میفته، هر سال یک نسل اداره عقب میفته و شما در آینده های نچندان دور مواجه میشونیم به کمبود اولین گزینه پزشک هست. اون یک سری ها از افغانستان بیرون شدن، یک سری ها الان در نیمه از تحصیلات خود باز ماندن و الان فعالیتی ندارن و این چشم جامعه رو داره میبنده و چند سال آینده شما پزشک زن خیلی کم میتونیم ببینید. ما خانمایی که قبلا پزشک شده بودن و سنی از اونا گذشته، دیگه اونا باید آهسته آهسته بازنشسته بشن یا که دیگه نمیتونن فعالیت بکنن یا نمیتونن کار بکنن بر اساس اینکه سنشون گذشته و توانایی اردش حد دیگه نداشته باشن. باید قشر جدیدی وارد این پروسه بشه، نه تنها باز هم میگم رشته پزشک تمام رشته ها تمام اقشار که الان من همیشه میگم زنها نیمی از پیکر جامعه هستن، شما نیمی از پیکر جامعه در خانه نشسته این حالی و وقتی نباشه بعدها به این مشکل مواجه بشین میفهمین که چه ضرری کرده جامعه. به کنارش از خود شخص شروع میشه و استگ بای استگ میرسه به جامعه. من خودم ضرر کردم که امروز بخوام نشستم از نگاه ذهنی این که تحصیلات و مقاب مانده سنم دیگه از این بعد میره بالا و من فردا ای اوستلا و صبر رو نخواد داشتم، بعد به خانواده من هست، خانواده من آسیب میبینن چه از نگاه مثلا اقتصادی باشه چه از من نمیتونم دست خانواده خود الان بگیرم. چرا؟ چون من به خانه نشستم، من نمیتونم استقلال بگیرم، استقلال داشته باشم که بتونم از یک جهت خانواده خود تامین بکنم یا حداقل خود خود تامین بکنم، از دوش خانواده برداشته باشم. اینها وقتی ایجاد میشه بعدن وارد جامعه، به جامعه بزرگترین مثلا از که الان هم شده. همین الان هم ما دکتر صاحب خیلی در قسمت خانم کم داریم و مواجه شدیم و در دیگه عرصه ها هم همینطور هست، هیچ فرق نمی کنن و متاسفانه همه معروف شدن و بدتر شده، روز به روز بدتر شده میره و آسیب ها روز به روز احساس میکنن در آینده نچندان دور.
یک جامعه بدون دختران تحصیل کرده از دید شما چیگونه یک جامعه خواهد بود؟
مثل خانه ای هست که چراغ نداره. شما باید با دست کردن راه برین که پیش پای خود نمیبینین و قرار است بیفتین و میترسن که بیفتین، همچین تصوری داشته باشین. دقیق ترین شباهت تشابهی که میتونه بین یک جامعه ای که خانم ما در او روشت نکنن به یک خانه بدین همی هست.
اگر نام برای این دوره از زندگی بگذاری، چی نام انتخاب میکنی؟
خیلی سخته، چه نامی که از او بدتر باشه نتونم انتخاب بکنم و چیزی باشه که تمام تاریکی های زندگی ما و تمام آسیب هایی که ما الان هر روز داره از سنمون میگذره و هر روز داره از روش ما که قرار بود بکنه میگذره، چه نامی باید انتخاب بکنن که اینا رو همه در یک قالب جا بگیره. حتی نمیتونم سیاه بگم، سیاه اتفاقا فکر میکنم خیلی هم بهتر است، خیلی واژه خوبی هم هست، اما چیزی بدتر از سیاه، دوره سیاه زندگی ما.
بله. آیا موسیقی هم روزانه گوش میکنی؟ آهنگ های کدام هنرمند را دوست داری؟
من خودم لاکوتا، نمیدانم شنیده باشین یا نه، لاکوتا بله. یک آله موسیقی هست که از سرخپوستان آمریکا مجمع گیره و اولین آله موسیقی سرخپوستی هست، در مجموع میشه اولین آله موسیقی گفت. که من چون موقعی که یوگا میکردم و یوگا میکنم، ما یک فرکانسی داریم، روی اون فرکانس نواختن از اون خیلی آرامش میده، خیلی نرم هم هست، امین که بلد هستم، امین که دوست دارم.
یعنی بیشتر از همه چیزهایی که دلت را در این روزها آرام میکنه امی هست؟
دقیقا. بله دقیقا.
درست.
اینها فقط سرگرمی هایی است که میتونم روز خود با اون بگذرانم که آسیب های رویی کمتر بشه و بیشتر نشه از این چیزی که هست.
کدام موسیقی یا آهنگ برات یادآور روزهایی است که تحصیل میکردی؟ پانتونا باز بود، نرمال میرفتی دانشگاه، درس میخوندی؟
مشخص که نمیتونم بگم، الان موسیقی های زیادی هست و من خیلی آدم نوستالژی هم هستم، بیشتر آهنگ های استاد ساروان و استاد سراهنگ گوش میدادم.
درست.
من استاد ساروان خیلی آهنگ هایشان دوست دارم، تا الان هم گوش میدم.
بسیار خوب، کدام آهنگ شب بیشتر گوش میکنی؟
متاسفانه در قسمت این که آهنگ متنش یا این چیزی بلد باشم یادم نمیمونه، در حالی که زیادم گوش میکنم نمیتونم چین چیه داشته باشم.
درست. از محدودیت ها و مشکلات و همچنان از تحصیل و ای که زحمت کشیدین قصه کردین در این برنامه، اگر میتونستی با حاکمان فعلی در افغانستان یک جمله حرف بزنی چی میگفتی؟
دلیل این که چرا اینقدر مناقشه میکنن با خانم ها که میخوان خانم ها رو از جامعه هست کنن دلیلش رو بیان در قلب بگن ما چه دلیلی داریم. اگر بحث دینی و از نگاه اسلام هست، وقتی پیغمبر خدا میگه اقرا بخوان، دیگه معدود نکرد خانم بخونه یا آقا بخونه، و این بخونه به همه گفت و بذارن حداقل این چشم جامعه کور نمونه و این تاریکی ادامه پیدا نکنه، بذارن رشد کنن جوانانمون و جوانانمون و اطفالمون. الان من خودم خواهر خواهرام طفل کوچک دارم و دختر خانم هستم و از الان استرس دارن که دو سال دیگه مثلا تا کلاس ششم ادامه داده میتونه و بعدش باید بشینه بخونه، به قول خودشان فارغ التحصیل صنف 6 میشن و این خیلی یک فاجعه بزرگی است. اون دیگه رشد نکرده ذهنش، بذارن خانم ها رشد بکنن. یک وقتی یک خانم رشد میکنه یک نه روشت میکنن، ضرر نمیکنن و اگر میخوان یک افغانستان بهتری داشته باشن اجازه بدن خانوم ها هم تحصیل کنن، خانوم ها هم کار بکنن. بحث های دینی هیچ وقت دین نباید وارد مثلا حوزه سیاست کرد، نباید جدا از آن باید باشه. درست، ما قبول داریم کشور اسلامی هست، ما ایجاب میگیریم بر اساس همون چیزی که لایه‌ای که اونا بر ما گذاشته باشن، ما با ایجاب مشکلی نداریم، اما تحصیل یک نیازه اولیه هر انسان است. ما الان نیازهای اولیه خدا نداریم و از ما گرفته شده و بهتر است که برای رشد بهتر خانم ها وقتی میگیم نیمه پیکر جامعه تلاش بشه، عزف نشه. به خواهش ما امین است، بحث دین و بحث سیاست کامل باید از هم جدا بشه.
تشکر. در آخر برنامه چی پیام برای دختران داری که مثل شما از تحصیل باز ماندن؟
الان که شده و امیدوارم به کنارش، من بارها این صحبت ها رو اگر پیش آمده گفتم، امیدوارم جامعه جهانی و کسایی که در دستشان میرسه در این قضایا دختران افغان رو ببینن و بتونن یک مسیری رو برای نواز بکنن که این همه دختر در خانه نشسته هستن و دارن از تحصیل باز میمونن و دارن دوره تاریک و سیاهی رو تجربه میکنن، این دوره رو برای نزودتر ختم میکنن، یک مسیری روشنتری رو باز میکنن. و برای دختران ما نباید کوتاه بیاییم، ما دوده جنگیدیم. اگر ما در کشورهای دیگر هم بریم بررسی بکنیم، خانم ها در تمام کشورها یک دوره سیاهی رو داشتن و اینکه مقاومت کردن، اینکه تلاش کردن و استادگی کردن که این دوره رو ختم کنن، دوره و چالش های رو مقابله کردن با او و خود خود رساندن و به چیزی که میخواستن و هدفی که میخواستن رساندن، ما هم میتونیم. و خانم های افغان دوده جنگیدن و الان هم نباید کوتاه بیاییم، ما چیزی دیگر نمیخواییم، ما فعلا فقط امیر میخواییم که نیاز اولی ما به ما داده بشه و این نیاز تحصیل نیاز اولی ما هست، روش نیاز اولی ما هست، کار نیاز اولی ما هست و اینها آرزو نیست، اینا نیازه و فعلا نیاز ما تبدیل شده به یک آرزو و حتی به چشم آرزو هم دیده باید بخاطر اون آرزویی که داریم کوتاه نیاییم و تلاش بکنیم که روش بکنیم، تلاش بکنیم که یک مسیری که کوچکترین مسیر کوچکترین روشنایی که میبینیم به سمت اون روشنایی 100% مقابله کرده بریم. و این کار آسانی نیست، قطعا کار سختی هست. شما باید خانواده اگر مقابله کنیم سخت است چی برسه باید جا کنیم.
تشکر از حضور و اشتراکتان در برنامه مهمان آزادی.
قربان محبت شما، سلامت باشید.
تشکر از شنونده های ما هم، سپاس که تا حال با ما همراه بودن. این برنامه در همینجا به پایان میرسه. مهمان ما پریسا رحمتی مؤسسه طب در هرات بود که زمانی که طالبان پوهنتون‌ها را برای دختران در افغانستان مسدود کردند از ادامه تحصیل محروم مانده. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
صبح صادق دروغ می گوید، صادق دروغ می گوید، صادق دروغ می گوید. شب عاشقان به دل چی شب دراز باشد، تو بیا قسم بده شب در صبح باز باشد، تو بیا شب عاشقان به دل چی شب دراز باشد، تو بیا قسم بده شب در صبح باز باشد، تو بیا شب عاشقان به دل. اگر توانم که سفر کنم ز کویت، با کجا رود کبوتر، با کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد، تو بیا قسم بده شب در صبح باز باشد، تو بیا شب عاشقان به دل چی شب دراز باشد، تو بیا قسم بده شب در صبح باز باشد، تو بیا شب عاشقان به دل. سخن که نیست طاقت که ز خویشتن بپوشم، نصف طاقت که زهنشتن بپوشم با کدام دوست گویم با کدام دوست گویم که محل راز باشد تو بیا کسو بدشم در صبح باز باشد تو بیا تو بیا شب عاشقان بی دل چی شب دراز باشد تو بیا کسو بدشم در صبح باز باشد تو بیا تو بیا شب عاشقان بی